أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در قسمت العوامل المرتبطة بالسند شماره دو العوامل الكيفية موارد متعددی رو ذکر کردیم که حالا قبل از درس هم فرمودن و پرسیدن. حالا عرضم بکنم اینا بعضی هاش خب بالاخره از لابلای کلمات بزرگان استفاده میشه، بعضی هاش هم خب انسان خودش فکر بکنه این موارد به دست میاد براش، در مجموع استقراء تام نیست، باز هم میشه موارد رو اینجا اضافه کرد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که برای ما نسبت به روایات اهل بیت علیهم السلام که بخواهیم این ویژگی ها رو، یعنی عوامل کیفیه‌ای که در شخص راوی وجود داشته باشد به خصوص اینها رو بخواهیم کشف بکنیم، این مصدر و منبعش رجال، تراجم و تاریخ هست. پس اینکه چطور ما بتونیم به این عوامل دسترسی پیدا بکنیم، عوامل کیفیه، باید به رجال، تاریخ و تراجم رجوع بکنیم و از این طریق شرح حال این شخصیت ها رو استخراج بکنیم به اون میزانی که حالا در اختیارمون قرار میگیره و تا بتوانیم به نتیجه برسیم که آیا چنین عوامل کیفیه‌ای وجود دارد یا وجود ندارد. خیلی خوب، این نکته بود بر درس دیروز. اما بقیه موارد عرض کردیم که این عوامل اثرگذار بر سرعت حصول یقین، این محضر مبارکتون که به دو دسته تقسیم می شود. الف، عوامل نوعیه مرتبط به خود قضیه متواتره از حیث مخبر و خصوصیت مخبران عن و مسائل از این قبیل، که این الف خودش دو دسته بود، عوامل مرتبط به سند که شامل عوامل کمیه و کیفیه می شد که دیروز عرض شد. حالا دسته دومش عوامل مرتبط به مضمون، العوامل المرتبطه بالمضمون ای خصوصیات القضیه المتواتره ای نفس المخبر عنه و مفاد الخبر. خب خود اینها عوامل مرتبط به مضمون، پس شماره یک عوامل مرتبط با سند بود، شماره دو عوامل مرتبط با مضمون مفاد. خب خود این عوامل مرتبط با مضمون و مفاد، این خودش باز به دو دسته تقسیم میشه. الاول خصوصیات المضمون من دون لحاظ خصوصیت المخبر، خصوصیت های مضمون بدون در نظر گرفتن خصوصیت خبردهنده. عرض میکنیم کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا موافقا لصدق الخبر او کذبه به قطع النظر عن خصوصیت المخبر. هر خصوصیتی در معنا که این یک عامل موافقی رو تشکیل میدهد برای صدق خبر یا کذب خبر، با غمزه عین و بی توجه به خصوصیت مخبر، فعلا به خبر دهنده کاری نداریم، میخواییم خود متن خبر رو بررسی بکنیم. خب برخی از خصوصیات وجود دارد که اینها مساعد این است که ما بپذیریم خبر واقعا درسته، بعضی ها به عکس، یعنی مساعد کذب خبره، اثبات میکنند کذب خبر رو، این از قبلی که این قبای قیاساتها معها میگه این دروغش تو دل خودشه، یعنی اینقدر یه ایراد فنی دارد اون خبر که این معلوم میشود که دروغ هست و صحیح نیست. محضر مبارکتون که خب این مطلبی است که در مضمون هستش. بله اون آجاها خودش آجا داغه، باید نیازن تعدیل میشه بنده و جنابالی، بله باید جامون گرم میشه، اما ایشون همین الان کمشه. بله
نمیشه.
آها احسنتون. بله بله خیلی خوب، محضر مبارکتون گرم. خب فرض بفرمایید یکی از این موارد، حالا در ذیل همین عنوان، یکی از موارد میزان غرابت، غرابت با قین، غرابت مفاد خبر و یا عادی یا غیر عادی بودن اون هستش. خبر خبر عادیه، آیا خبر عجیب و غریبیه؟ مثلا کسی بیاد اینجا یک دفعه یک حال عجیبی بگه آقا مش الشجر و نطق الحجر، درخت مثلا از سخن راه میرفت، سنگ سخن میگفت، میگیم که بالاخره حالش طبیعی نیست، یا شعر داره میگه، دقت میکنه، یا حال طبیعی نداره، از حال طبیعی خارج شده است. عرضم خواهدتون که برتر دیگه خیلی خبر عجیبیه، خیلی خبر عجیب، صرفا با یه نفر بگه قبول نمی کنیم، دو نفر بگن، سه نفر بگن، خیلی بیشتر میخواد. یعنی گاهی وقتا 100 نفر 150 نفر باید ببین خدا میدونه این درخت داره حرف میزنه، بیا برو ببین داره حرف میزنه. یعنی بازم انسان یه استغرابی دارد، یک استعجابی داره که سخته براش بپذیره. خب آیا خبر، متن خبر از مضمونات مألوفه و مأنوسه هست یا از امور عجیبه و غریبه؟ فرض بفرمایید که شخصی بگوید که در مسیر می آمدم دیدم این مغازه دار در به مغازش بازه، مشغول خرید و فروش هست، مثلا مشغول فروش کالا هست. خب خبر عجیبی نیست، این من خواهد هر روز همینجاست، نبودنش عجیبه، اما اینکه هر روز اینجا باشد این امر کاملا طبیعیه، هر روز میاد در مغازش باز میکنه و مشغول به فروش کالا میشه. پس این متن خبر متن عادی هستش، دقیقا فهم چی عرض میکنم، متن عجیبی به شما نمیرمد. خب پس این مؤثره، این مؤثر است در اینکه انسان خبری رو بپذیرد یا خبری رو نپذیرد. فرض بفرمایید که اگر به شما اطلاع بدهن، فرض کنید از یک از همسایه های شما سراغ شما آمده با شما کاری دارد، فرض بفرمایید، یا از محل شما، از منطقه شما، از شهر شما کسی آمده با شما کار دارد، خب این یه جور مفادی است. یا به شما خبر بدن مثلا یک شخصی از اون طرف کره زمین، از یک کشور خیلی دوری و معمولا حالا به راحتی کسی از جاپان نمیشه بیاد اینجا، این آمده در به خانه شما با شما کار دارد بدون هیچ ارتباطی، خب این خیلی عجیبه، میگه حتما اشتباه میکنن، نه این درست متوجه نشده. قبل فهم چه عرض کنم، الان مثلا فرض بفرمایید که خبر بیاد که رئیس جمهور، رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران، رئیسون آمده قم، خیلی خیلی خبر عجیب و غریبی نیست، متن خبر میتونه درست بشه، یعنی پذیرش. اما مثلا الان بگن که نخست وزیر اسرائیل مثلا آمده قم، دیدن آقایون مراجع مثلا گرسی بعضی ممکنه اصلا خبرم تعجب نکنه، کار نداره، من بر تقدی خب مده قوم مثلا مثلا
تعجب این که بعضی گفتن
به
کشور باید باشه،
آها یه بانی کشوره با اونا مولا ارز کن خطون که همین نفوزی هاشون اونجا اصلا نمیذارم من درد شما بگید از کجا پول میگیرن، حتی منم نمیدونم از کجا، ولی بالاخره از یه جایی میگیرن. ارز کن خطون که بر تقدیر اینجوره. خب متن خبر بگن آقا مثلا پسون که رئیس جمهور آمریکا اومده قم مثلا دیدار مراجع، خب بگم اشتباه میکنی، آمریکا نبوده، جای دیگری بوده احتمالا، رئیس جمهور آمریکا نمیاد قم با مراجع قم دیدار کنه، حالا حال فعلا نمیاد که، یا مثلا نخست وزیر رژیم صهیونیستی مثلا این نمیاد قم با علما و مراجع دیدار بکنه، مثلا این متن خبر. خب حالا یه نفر بگه که شما میخندید بهش، دو نفر، سه نفر، ده نفر، گاهی اوقات خبر گاهی اوقات اینقدر عجیب و غریبه که هزار نفر هم به شما بگن همه رو تخته میکنید، همه تون اشتباه میکنید، این خبر گاهی اوقات اینقدر عجیبه و غیر قابل باور است. مثل که فرض کنید که زنده شدن یک مرده، شخصی مثلا پدرش سالیان پیش از دنیا رفته، دفنش کردن، حالا میگن آقا پدرت از سفر برگشت، کدوم سفر؟ خودم دفنش کردم، توی قبرش هم تلقین میگه مثلا عرض میکنم، دقت کنید خب سخته، بعد بخوام براش اثبات کنن نه این پدر تو نبوده، این اشتباه کرده بوده، این مثلا تصادف شده بوده، چهرهش میشه از بین رفته، فکر میکنه این پدرتون است، پدر شما زنده بوده مثلا، چه میدونم، حالا خیلی داستان طول نکشه، به تقدیر به جهتی زنده بوده و حالا مثلا بعد 10 سال مثلا برگشته آمده و هاکذا. میخوام عرض کنم خدمتتون که متن خبر آیا غریبه و عجیبه یا نه یک خبر عادی و معمولی هست. شما فرزندتون هر روز میره مدرسه، مثلا ظهر برمیگرده منزل، خب به شما میگن فرزند شما برگشت منزل، خب این خبری نیست که شما میگه نه من باور نمیکنم. البته فرزندان مختلفن، البته فرزند عادی میگه نه من باور نمیکنم اومده باشه خونه، خب طبیعیه. دقیقا میخوام عرض بکنم بعضی از اخبار مفادش و مضمونش جوری است که حصول یقین نسبت به اونها سریعتر صورت میگیره، بعضی از اخبار سختتر و دیرتر. این تأثیر میگذارد در عدد مخبرین، یعنی در یک خبر ممکن است با 10 نفر مخبر ما به قطع و یقین برسیم، در خبر دیگر ما نیازمند 1000 نفر باشیم تا به قطع و یقین برسیم. یعنی خیلی خبر عجیب و غریبی است، به این راحتی ها یقین برای ما حاصل نمی شود. نکته دیگری که اینجا وجود دارد، میزان قابلیت یک حادثه و یک صحنه یا قول برای اینکه متعلق حواس ظاهری باشد. بعضی از صحنه ها اینها طوری هستند که احتمال خطای دید در اونها خیلی زیاده. میگه دیدم، ولی شما خبر دارید که اینجا اشتباه میشه. مواردی وجود دارد که افراد اشتباه میکنن. مثلا فرض کنید کالای تقلبی. کالای تقلبی. میگه فلان کالا، میگه بله فلان کالا بود. میگه نه این اصل نیست، این مشابهشه. میگه نه من خودم دیدم اصله. میگه نه شما اشتباه میکنی. مثلا عرض کنم حتی این اصل و مشابه بودن شاید شما اشکال کنه، بیارین جنبه استنباطی دارد نه جنبه حسی، ولی حالا فرض بفرمایید که این جنبه حسی داشته باشه، یعنی مثلا لمس کرده دیده که این همون کالای اصلی، میگه نه اشتباه میکنی، این اون شبیهش درست میکنن، کالای اصلی نیست مثلا. دقیق من چه عرض کنم؟ یا یه شخصی است که مشابهی دارد یا مشابهاتی دارد، مثلا نه دوقلو هستن یا نه افرادی هستن شبیه او هستن، او رو شما دیدید بعد میگه فلانی دیدم، بعد این شخصی که داری بهش خبر میدید اون میگه نه تو مشابهش رو دیدی، نه چند نفرن شبیه هم. دقیق من چه عرض کنم؟ یعنی اینم باز مؤثره. آیا این مفاد از امور بسیطه‌ای هست که به راحتی تحت حواس ظاهری قرار می‌گیرد یا نه درش پیچیدگی‌هایی وجود دارد؟ فرض کنید که کلمه‌ای از امام علیه السلام صادر شده است، این کلمه نوع تلفظش شبیه به کلمه دیگری است، لذا خطا درش زیاد رخ میده. راوی میاد به جد میگه آقا من این کلمه را از امام شنیدم، ولیکن جناب عالی ممکن است که به این راحتی قبول نکنید، بگید نه این شاید شبیهش رو شنیدی، شاید امام اینو نمیخواسته بفرمایه، خواسته این رو بگه، تو فکر میکنی اینطوری. حالا اون شخص مخبر یقین دارد که شنیده، اما شما اینجا باور نمیکنید که این مطلب به این طور باشه، به جهت اینکه اینجا محل خطاست، یعنی لغزشگاهی است. حالا یا اون صحنه صحنه است که خطای دید درش زیاد ممکنه، یا بفرمایید که کلمه است که اینجا خطا درش خیلی ممکن هست. من باز تاکید بکنم جنبه استنباطی پیدا نکند، اگر استنباطی پیدا جنبه استنباطی پیدا کنه از اخبار عن حسن خارج میشه، اصلا از محل بحث ما خارجه. نه فرض کنید کماکان اخباره، شخص بر اساس حواس ظاهری خودش میگه من دیدم، من شنیدم، من لمس کردم، مثلا بوییدم و چیزهای از این قبیل بر اساس حواس ظاهری که مطلب اینطور بود، لکن شما اطلاع دارید که این داره اشتباه میکنه. گویا در مزه ها انسان اشتباه میکنه، مثلا در رنگ ها انسان اشتباه میکنه، شما میدانید این داره اشتباه میکنه به این دلیل، به این دلیل که مثلا فرض بفرمایید که رنگ فلان در کنار رنگ فلان قرار گرفته بوده، این احساس کرده است که مثلا فلان رنگ بوده، که لباس امام اینطور، نه لباس امام این رنگی نبوده، این رنگ فلان در کنار رنگ فلان بوده، شما اینطور برداشت کردید. در تقدیر این یعنی خود مطلب حالت غلط انداز دارد و خود اون مفاد به جوری است که به صورتی است که امکان اشتباه درباره اون وجود دارد. خب اینم از جمله مواردی که درباره مفاد خبر وجود دارد، من دون لحاظ خصوصیت المخبر. ما فعلا با مخبر کاری نداریم، خود خبر یه همچین خبری هستش. برای تقریب به ذهن بشه به ذهن رفقا. مثلا فرض بفرمایید که یه بحثی آقایون دارن که آیا خبر واحد در اخبار هامه هم حجت است یا نه. خب بعضی از آقایون میگن نخیر، خبر واحد در اخبار هامه حجیتی ندارد. یعنی اگر خبر خیلی خبر مهمی باشد، عقلائیاً عرفاً مردم با خبر واحد اینجا ترتیب اثر نمیدهند. نمیخوایم قطعو نمیگیم، قطعو نمیگیم، نه اصلا حجیت نداره براشون. ولو یک فرد ثقه، مسلماً ثقه هست، مورد وثوقه، آماده خبر ده، اما این محتوا خیلی محتوای مهمیه. مثلا خبر یک جنگی رو میخواد بده، به طور مثال عرض میکنم، خبر یک جنگی رو میخواد بده، البته کماکان مع الاحتفاظ علی حصول الظن، منظور اون ظن است نه که قطع. بله یه وقتا چه شخصیه، درسته یک نفره، اما به قدری شما بهش اعتماد دارید که از گفته او برای شما قطع حاصل میشه، خب این حسابش جدا. اما اونجایی که نه، کماکان مفید ظنه، یعنی خبر واحدی است که مفید ظنه، در اینجا آقایون میگن، بعضی از آقایون البته میگن در اخبار مهمه، در اخبار هامه خبر واحد حجیتی نداره. دقت میکنید اینجا اشکالشون به مخبر نیست، اشکالشون یعنی اشکالشون منشأش مفاد خبره. مفاد خبر یک مسئله خیلی مهمیه، فلذا این رو مثلا میگن حجیتی نداره. به هر تقدیر این مطلب اینو بر تقریب به ذهن طبیعتا گفتم، اینجا بحث ما خبر واحد نیست، خبر متواتر هست و بحث ما اصلا زن نیست، قطعه، ولی برای تقریب به ذهن میخوام بگم گاهی اوقات مفاد خبر این اهمیت پیدا میکنه. خیلی خوب
کلماتی رو بیان میکنن که
بعدن خطای شناختی هم ایجاد بشه. ببین امام به شکل عرفی سخن میگه، با همین زبان مردم حرف میزنه، به شکل طبیعی گاهی اوقات بعضی از کلمات به دیگه شبیه و بالفعل این رخ داده. فلذا ما روایت داریم که شخص آمده از امام سوال میکنه که آقا مثلا ما نقل به معنا میکنیم فلان بسا از حرفا، یعنی این کلام امام رو نقل نکرده. خب این کلام پس میشده با کلمات دیگری هم بود، حالا امام این کلمات رو انتخاب کرده.
نه نه، مثلا کلمه مترادف بشه، مثلا فکر میکنه یه وقت، نه مثلا کلمه یه جوری گفته شده که خطای شناختی ایجاد شده،
ممکنه، یعنی به خودی خود غیر ممکن نیست. یعنی ما بخوایم با مبانی کلامی اثبات کنیم که امام علیه السلام موظف است اینقدر واضح سخن بگه که هیچ خطا ایجاد نشه، این مشکله. شاید تاریخ بلاظ تاریخی هم نتونیم اثباتش بکنیم، بلاظ وقوع خارجی هم نتونیم اثباتش بکنیم، کما اینکه وقوع متشابهات هم در قرآن هم در کلمات اهل بیت، این خب از مسلمات خودشون فرمودن که کلمات ما هم مثل قرآن محکم و متشابه داره. حالا بالاخره پس متشابه در کلمات خود اهل بیت هم است. به هر حال این واقع هم شده است که یک مطلب رو ممکن است که دو تا راوی دو جور نقل کردن و به نظرم من همین خطای در مثلا سمع باشد یا چیزی از این قبیل. به هر تقدیر این گاهی اوقات مطلب خودشون حادثه یا امام فعلی انجام داده، امام داره زندگیشو میکنه دیگه، حالا انسان داره زندگیشو میکنه، فعل انجام ده، الا اینکه بعضی ها از اون فعل ممکن است که به گونه دیگری برداشت کرده باشن. البته خب گاهی اوقات تعمد هم مثلا هست، یعنی امام اصلا میخواهد تعدد برداشت را. نقل شده است که مثلا امام کاظم علیه السلام نامه‌ای فرستادن به بزرگان عراق، به بزرگان بله حالا کوفه یا عراق در مجموع، و شیعیان، شیعیان بزرگان شیعه، و اینها دور هم جمع شدن که نامه امام رو باز کنن و مطالعه کنن. نامه امام کاظم علیه السلام وقتی باز کردن فقط یک حرف جیم داخلش نوشته شده بود، ج همین. خب بحث شد که مراد امام علیه السلام چیست. نامه نوشته است به بزرگان شیعه در عراق، یک حرف بیشتر داخل اون نامه نیست. در خانه اگر کس است یک حرف بس از نرخواهد که ظاهرا عملا به همین شعر امام یک حرف برسه. خب هر کس به گونه ای تر برداشت کرد، مثلا عده جلاء وطن رو
این میشه استنباط،
بله استنباط میشه، بله نه دارم اونجایی میگم که خود امام تعمدن مبهم سخن گفته باشد شما بعد میشود اینطور دارم شاهد
برای اون حسی هم داری.
چی؟ انحسن. نه انحسن دیگه، تا اینجا که همینه دیگه، دخل میکن جرده، یعنی تعمدن خود امام گاهی شده است که تعمدی داشته است بر این که غیر واضح سخن بگد، همونجا که متشابهات هست. اینجا مواد تشابه که مثلا نقش بهلول از این جیم جنون رو برداشت کرد، لذا جنون بهلول ناشی از همین جیم امام بود که از وقتی که بله که او از این جیم جنون و خودشو به دیوانگی زد و حالا میدارید. محضر مبارکتون که میخوام بگم گاهی اوقات تعمد بر این هست، گاهی تعمدم نیست. امام به عنوان یه شخص عادی دارد زندگیشو میکنه، دارد زندگی میکنه. دقیقاً من چه ارزش کنم؟ ممکن است افراد متفاوت از این از محضرتون که مدلولی رو استفاده بکنن، یعنی مدلول اون کلام براشون متفاوت بشود، از اون خطون که در نتیجه سبب بشود که کلام امام رو به گونه دیگری بشنوند. گاهی تو ذهن سامع اینقدر اثر میذاره کلمه رو به جور دیگه میشنوه. گاهی وقت خود کلمات این اقتضاء رو دارن. یه وقتی برای دوستان مثال میزدیم که قومی ها در لهجه قومی نمیدانم و نمیتوانم یک جور تلفظ میشه، که نمیدونم قومی ها میگن، میگه نمدونم. نمدونم در لهجه قومی یعنی هم نمیتوانم هم نمیدانم، مشترک. از محضر کنندتون که وقتی چیزی رو نمیداند میگه نمدونم، وقتی هم چیزی رو نمیتواند انجام بده میگه نمدونم. خب دیگه این خب نه، خب در وقتی سریع بیان میکنن یکی طرف میشه اینقدر آقا چی بود، دال بود، ته بود، این که نیست که با هم راحت حرف میزنن. منتها این رو از کجا شما میدون میفهمید؟ از قرینه، از سیاق. مثلا سوال ازش کردی میگه نمیدونم، مثلا یا این که نه مثلا کاری ازش خواستی میگه نه، اون یا شبیه به هم تلفظ میشه.
قومی آذری با قومی مثلا
متفاوت است، متفاوت است. بله ارزانتون که مدابستی میشه. بله بله داریم بعضی از دوستان که عرضه مشکوک الجنسی، مشکوک الملی، جنسی هم زبان عربی منظورم بودش. بله در فارسی معناش خوب نمید، در عربی یعنی ملیت. بله اصلا خواهدتون که خب این هم بود. خب این العوامل المرتبطه بالمضمون عرض کردم، دسته اولش خصوصیات المضمون من دون لحاظ خصوصیت المخبر، دسته دومش خصوصیات اضافیه هستن، یعنی خصوصیات المضمون بالاضافت الى خصوصیت المخبر، یعنی این خبر شاید به خودی خود عجیب و غریب نباشه، اما صدورش مثلا صدورش از این شخص خاص یا از این مخبر خاص، صدور از شخص خاص یا از مخبر خاص عجیب و غریب باشه. پس در واقع اینجا ما حالا بالاضافت الى خصوصیت المخبر و یا اون من اخبر عنه مثلا، بالاضافت الى خصوصیت المخبر او من اخبر عنه، کسی که از او خبر داده شده است، این با لحاظ او عجیب است. فرض رو فرمایید که شما یه شخصی رو میبینید که میگه کجا میری، میگه دارم میرم درس. یه شخص دیگه اونم میگه داریم درس. خب نفر اول شما باورتون میاد، نفر دوم میگید بعیده. بعیده. یعنی این اصلا این آدم درس حضور پیدا کردنش خیلی امر یعنی از این آدم. حالا فرض کنید که خودش نیست، مخبریه. مخبر به شما خبر میده. میگه فلان دیدم داشت که کان یذهب الی الدرس مثلا، ها؟ کان ماشین الی الدرس. داشت به سمت درس میره. میگم اشتباه میکنه، این جای دیگه داشته میرفته، این برداشتش این بوده، اون درس نمیرفته. یعنی از این آدم عجیبه که میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات اینطور هستش که خود این شخص مخبر به هر حال یه ویژگی هایی دارد که نمیتواند این خبر رو نقل بکند، یا خود اون کسی که ما داریم ازش خبر میدیم او کسی است که مثلا نمیتواند یه همچین سخنی گفته باشد یا همچین فعلی رو انجام داده باشد. در مجموع میگیم کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا موافقا لصدق الخبر او کذبه فیما اذا لوحظت خصوصیت المخبر او المخبر عنه مثلا، او من اخبر عنه، من بگیم بهتره او من اخبر عنه، این دوتا لحاظ بکنیم. خب در مورد خصوصیات راوی، گاهی اوقات خود شخص راوی دارای ویژگی خاصی است به لحاظ اعتقادی یا از جهت شغل و کار و یا جهات دیگر و گرایش هایی که دارد، مثلا گرایش سیاسی یا امثال ذلک، که احتمال صدق یا کذب او رو تقویت میکنه. مثلا کسی منفعتش در گفتن یا نگفتن این مطلبه و در این حال گفته و نقل کرد، خب این خبر به ضرر اوست، خبر به ضرر اوست، به ضرر شخص اوست، منافع او رو زیر سوال میبرد، یا به ضرر مذهب اوست، به ضرر گرایش اوست، اما در این حال گفته، خب این احتمال صدق او رو افزایش میده، احتمال صدق افزایش میکنه تا اونجایی که شخصی خبری نقل بکند که به نفع اوست. فرق فرمایید که در رجال یکی از بحثایی که مطرح است این است که ما روایاتی داریم که شخص راوی تمجید امام علیه السلام رو درباره خود این راوی نقل کرده. خود راوی میگه آقا امام علیه السلام به من فرمودن که تو بی‌نظیری هستی، بهتر دیگه ما کی داریم دقت نشه عرض کنم. خب حالا اینجا من نمیخوام بگم لزوما راوی داره دروغ میگه، داره نشد واقعا در راست میگه، اما خب اینی که خودش نقل بکنه که امام درباره من این رو گفت یا دیگری بگوید شنیدم از امام که در روی فلان شخص تعریف و تمجید میکرد، خب طبیعتاً میزان سرعت حصول یقین در بوده این دو تا خبر، حالا فرض کنید خبر متواتر باشد، این متفاوت هست. دقت میکنید چه ارزش داره؟ اهل یک شهری هستن، اینا روایت رو نقل میکنن از امام علیه السلام که امام از شهر ما خیلی تعریف کرد، گفت اینجا دارالمؤمنینه، هر کس تو این شهر هست اینا بهشتیه، مثلا اینجا دیگه کسی جهنمی نداره تو کل این شهر. این اهل اون شهر باشن نقل کنن، یا فرض بفرمایید که کسانی از شهرهای مختلف یا شهرهای دیگری باشن، اینا مؤثره. یا فرض کنید شخصی که مذهبش سنی هست و در فضائل اهل بیت علیه السلام روایاتی نقل میکنن، خب اینا مهم هست. این رو شاید قبلا باز عرض کردم که خب جناب نسائی صاحب کتاب سنن نسائی در 8 جلد این کتاب رو نوشته که از اهم کتب حدیثی اهل سنت هست، ایشون از علمای بزرگ و از محدثین مشهور سنی مذهب به شمار میاد، که نقل شده است که ایشون در سفری که به شام داشت، در این سفر مشاهده کرد که مردم شام به شکل گسترده هر جا میرسن به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام توهین میکنن و ایشون رو سب و لعن میکنن، و این خیلی مسئله است که رواج دارد، یعنی صغیر و کبیر کانو یسبون علیان، مشغول سب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بودن و این کار خیلی کار رایجی بوده است. خب مستحضر هستید که حتی در خطبه های نماز جمعه جزء خطبه به دستور معاویه لعنت الله علیه، جزء خطبه لعن امیرالمؤمنین بود و این تا پایان قرن اول هجری، اوائل قرن اول هجری ادامه داشت. در سراسر جهان اسلام در زمان حکومت امویان و مروانیان در سراسر جهان اسلام خطیب نماز جمعه که میخواست خطبه بخوانه این لعن امیرالمومنین میکرد، تا زمان چجا؟ اونجا نمیکردن این کارو. حالا خبر حال افزا بعد یه خبر واحدیست نمیدونیم از را خطیم که حالا بذارید به واقع جواب بحث به انحراف نکشید. بل هر محضر مبارک چون ممکن یکی هم میگه خب چه چیزای دیگه هم میگن اونا چیکار کاری من بحث به جای پاریک. بل اصلا حتی واقعا شهر قزوین شهر عجیبی است، یعنی ما چقدر روایت در شأن این شهر و در فضائل این شهر و مردم این شهر داریم که عموما هم جعلیه. کار شده روی مطلب که چرا اصلا این انگیزه جعل حدیث به نفع شهر قزوین و در تمجید از مردم این شهر چی بوده؟ مسئله الان نیست، زمان خلفا این کار انجام شده، چقدر از این شهر تمجید شده. نه اینجا ظاهرا در یک زمان مثلا جنگ اینجا حدود بوده، مرز بوده، افراد تشویق میکردن که برید به این شهر که برن اونجا که در جنگ و جهاد هم شرکت بکنن.
با
عمر تناسب دارن. حالا دیگه وارد جزئیات نشو جا، چون میدونم بحث تمامی که نداره. بله هر نظرتون که به هر حال نه من ناظر به اون اقدامات عملی عرض نمی کنم چون دون میپاشیدن، نه روایات رو من دارم عرض میکنم، روایاتی در فضیلت قزوین که زیاد است تا جاز ببینی اصلا تعجب که این همه روایات در باب قزوین. عرض محضر مبارکتون
روایت اصفهان
هم درسته. بله حالا دیگه اطلاعی ندارم
وقتی خواستن که برای لعن
قرار دیدن اون روایت از اهل نه روایت مذهبی نیست، اون روایت تاریخیه و نقل تاریخیه که وقتی که لعن و سب امیرالمومنین ممنوع اعلام شد از مسیرتون که اونجا بعد مردم اون شهر آمدن و توماری نوشتن و امضا کردن بلند بالا ارسال کردن به دارالخلافه که 6 ماه دیگه به ما مهلت بدید که ما به این کار ادامه بدیم که بتونیم ثواب‌های بیشتری جمع بکنیم. عرضم خدمتتون که این نقل تاریخی هست. بله بر تقدیر، یعنی قصدشون هم خیلی می‌خواست ثواب ببرن، ثواب ببرن. حالا چجور بودست برطب مراد این هستش که بگذاریم ما در یک جلسه اون اوائل طلبگی رو منبر این قصه رو منطقه با آبودها به زیاد نقل کردیم. جلسه هم جلسه آخوندیه بود، تقریبا ملائیه بود. بعد از جلسه چند تا از اون آقای فضلایی که بودن به ما گفتن حاجا کجا کدوم مسیر تشمیم باید؟ من گفتم مثلا من فلان طرف میرم، صفاییه میخواستم، صفایی میخوام بیم این سمت، از این حرفا گفتن ما میرسونیم اتون، مانعی نداره. سوار ماشین شدیم و چپیدیم تو هم دیگه، چون چند نفر بودن اونا، شاید مثلا اونا فرض فرمید که بله چهار نفر بودن، یک نفر راننده، سه نفر دیگه و حالا بنده هم بین اینها قرار گرفتم. بعد وقتی راه افتادیم اینا گفتن آجا ما همه اسپانی هستیم، شما امروز چه کردیم با ما؟ هر بر فرار. گفتم خب بالاخره حالا من آماده هم دیگه برای هر نوع. بله دیگه چکار میشه کرد انسان با یاد برکرد. ولی خب نه ما رو بالاخره ترحم کردم، مزاح میکنم همه خودشو از فضلا بودن. بله بله اصلا خاطر که دیگه ما کم نمی آوردیم که اونجا، گفتیم آقا حقایق رو شما نمیتونید بپوشونید، بالاخره واقعیات است. محضر مبارکتون که نسائی سنی مذهب و از محدثین بزرگ اهل سنت اونجا با دیدن این صحنه هم بسیار متعجب شد، هم دلش سوخت برای امام علی علیه السلام، حالا لااقل ایشان رو به عنوان خلیفه چهارم که او قبول داشت، دقت میکنید، برای اینکه این فضا رو بشکنه به اعتبار اینکه او یک محدث هست و وظیفه خودش میدونست که احادیث رو نقل بکنه، طبیعتاً او تعداد زیادی حدیث در سینه داشت و حفظ بود در فضائل امیرالمومنین احادیث از پیامبر خدا، لذا مردم رو در میدان جمع کرد و گفت مردم جمع بشید، من میخوام براتون حدیث بخوانم، من محدثم، از حجاز آمدم اینجا حدیث بخوانم. خب مردم شام هم براشون جالب بود، یک محدثی از حجاز آمده، جمع شدن، جمعیت عظیمی جمع شدن و این شروع کرد احادیث فراوانی در شأن و فضیلت و بیان مناقب و خدمات امیرالمؤمنین خواندن، مجاهدات امیرالمؤمنین، خدمات امیرالمؤمنین، نقش ایشان در پیشرفت اسلام، همینطور احادیث رو خواند و اینها چیزهایی که حقیقتاً برای مردم شام عجیب و غریب بود و تا به حال در عمرشون چنین چیزهایی نشنیده بودن که یه شخصی که از نگاه اونها یک شخص ملعون بود حالا این همه احادیث در فضائل و مناقب او باشد. به هر تقدیر خب اینا خیلی ناراحت شدن از این مطالبی که میشنیدن، لذا شروع کردن اعتراض کردن که آقا تو هی یک سره میگه قال رسول الله علی کذا علی کذا، خب یه روایت هم در شأن معاویه بخون، این نشد که علی علی علی، خب معاویه بس چی شد؟ اصلا خاطرتون که اینها و این هی فکر کرد که آقا در شأن معاویه حدیث خاصی به ذهنم نمیاد، اینها و هی اینا ناراحتی میکردن که آقا بالاخره حدیثی به ذهنم اومد که اون حدیث معروفی که روایت معروفی که پیامبر خدا از جای عبور میکردن دیدن معاویه مشغول خوردن هست، میبلعید میخورد و پیامبر خدا به اون نگاه کردن، فرمان لا اشبع الله بطنک، خدا سیرت نکنه، لا اشبع الله بطنک، نفرینه دیگه، لقل نفرین هست که پیامبر در حق او دعای سوء کردن و او رو نفرین کردن، یعنی سیر نشی، یعنی هیچ وقت مزه سیری رو نچشی. خود معاویه هم این اعتراف میکرد، این اعتراف جزء اعتراف معافیه است که من اینقدر میخورم که احساس میکنم دارم میترکم، دل درد میشم ولی سیر نمیشم، احساس سیری نمیکنم، مزه سیری رو نمیچشم. به هر تقدیر خب اینا ناراحت شدن، گفتن تو حدیث نخواندی، نخواندی، حالا که حدیث خواندی در ذم و لعن معاویه در واقع حدیث خواندی و حمله ور شدن به او و شروع کردن او رو کتک زدن، اینقدر کتک زدن که دیگه او نیمه جان شد، نیمه جان شد دیگه، در واقع میشه گفتش که بدن نیمه جان او رو رفقای داشت از زیر دست و پای مردم خارج کردن و آوردن این طرف و مردم متفرق کردن، اینها این دیگه داره میمیره، داره میمیرد و گفت حال که من دارم میمیرم دیگه نمیخوام در این شهر نحس دفن بشم، من از اون ببرید، من ببرید حجاز مثلا مکه در اونجا دفن میشم، کارا مختلف نقل که آیا جنازش یعنی رسید زنده به مکه رسید و دفن شد یا اینکه نه در بین راه دفن شد. خب ببینید این یک محدث اهل سنت هست اما در مسیر دفاع از امیرالمؤمنین، حالا به عقیده او خلیفه چهارم، در مسیر دفاع از امام علی علیه السلام و امیرالمؤمنین کشته شد، کشته شد. دقت می‌کنید چه اجرا؟ خب خبری که در فضائل امیرالمؤمنین باشد و یک محدث سنی نقل بکنند، کسی که مذهبش این نیست که خیلی علی رو بالا ببره، اینقدر فرمایید خب این بهتر پذیرفته میشه مورد بعد الفضل ما شهدت به الاعداء او، که این عدو بیاد شهادت بدهد، چون رفقای دلبرانی هم اینجا هستن. اون شعر معروفه که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عرض مخاطبتون که همینه، این سر دلبران رو دیگران بگن، خودشون که نباید چیزی بگن، صلاح نیست آجا، بعد دیگران باید بگن، بعد ما باید تعریف و تمجید بکنیم. و اینطور شما رد می شدید، یکی از آقایان اساتید برخورد کردیم با هم دیگه، دید من با شما دو نفر خیلی خوشو بش کردم و شوخی کردم از این حرفا، بعد گفت چی بود؟ گفتم این دوتا از فضلا بودن، از دلبران. ای دلبران کجاست دیگه؟ حالا هی از ما توضیحات میخواد. گفتم آقا من اطلاعاتم محدوده دیگه، ما ولکم درس بحثو برسیم. گفتم نه، چجور جاش چجوره؟ خوشا با احمد خواست بره زاهر دنبال یه جایی میگش که بره برای استراحت. بله عرض خاطر که بر تقدیر مراد این هستش که خب این یه مطلبی هستش. گاهی اوقات نه، شرایط جامعه و پذیرش اجتماعی به گونه ایست که گفتن این مطلب و نقل این خبر راحت عرض محضرتون که یا سخت میشه، حالا گاهی اوقات راحته گاهی اوقات سخت میشه، مثل اخبار موافق یا مخالف عامه، خصوصا موافق یا مخالف دستگاه حکومتی. خب اینها هم باز مؤثر هست، همین ماجرایی که درباره مثلا توی نسائی گفتم، این میتونه مثال برای هر دو مورد باشه. هم خود نسائی محدث اهل سنت است، هم این که داره در شام اینا رو میگه، یعنی اینجا خطر مرگ وجود دارد که کسی یه همچین چیزی رو بیان بکنه. فلذا این گاهی اوقات شرایط خاصی بر جامعه حاکم هست، جب و عمومی جامعه در جهت خاصی قرار دارد که گفتن یک مطلبی این خیلی دشواره و برای انسان عواقبی رو به دنبال دارد. در این حال این شخص این حرف رو زده، پس ما راحت تر کلام رو میپذیریم، میگیم علی رغم همین مشکلات اون گفت، نه هیچ مصلحتی نداشت، هیچ منفعتی برای شخص خود او نداشت، فلذا این رو بیان کرده است. خب اینا میشه الخصوصیات الاضافیه، یعنی خصوصیاتی که مضمون خبر هست اما شخصی که خبر درباره او هست یا شخص مخبر رو هم ما لحاظ میکنیم. خب از این دیگه بگذاریم، اینها همه العوامل الموضوعیه یا العوامل النوعیه بودن که اینا الف بود با همه تقسیماتی که داشت، خودش یک و دوی داشت، یک و دو هر کدوم باز یک و دوی داشتن. بریم قسمت بعدی که حالا دیگه خیلی اونجا اطاله نشود که وقتم محدود هست. با این الف بود، حالا با العوامل النفسیه یا العوامل الخاصه النفسیه المرتبطت به سامع. حالا سامع هم مهمه، چون فقط مشکل فاعل نیست، مشکل قابل هم هست. آن در اهل عرفان میگن که استاد کامل مورد قابل، یعنی این استاد کامل باید باشد، مورد هم باید قابل باشد. گاهی اوقات یک طرف هست، طرف دیگری وجود ندارد. این که سخنی که از دل برخیزد لاجرم بر دل نشیند، آخه یه دلی باید باشد، طرف مقابل دل نداره، دچار قساوت شده، حجره، بل اشد و قسوتن، اصلا نمیشه. لذا مشکل از شخص سخنران، گوینده، آمر به معروف و ناهی از منکر همیشه نیست، گاهی مشکل طرفه. لذا اینم گاهی همش تختعه میکنه این طرف رو، میگه آه شما سخنت اثر نداره. خب بابا اون طرف چی بود؟ اون طرف دل نبود که، یه تیکه سنگ بود. طبیعتا سخن من در سنگ اثر ندارد، کما اینکه سخنان انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام اینا احیانا در بسیاری از آدم ها، نگیم احیانا، بر موارد زیاد در آدم ها اثر نمیگذاشت، شما رو تغییر نمیداد، کما اینکه مشاهده کردیم. خب این العوامل الخاصه النفسیه المرتبطه به سامع، اینها رو ما حالا تحت چند عنوان میتوانیم مطرح بکنیم. یک، الشبهات و المتبنیات القبلیت عند السامع. سامع دچار شبهات است یا دچار متبنیات قبلیه است، یعنی بناگذاری های سابقی. منظورمون چی از المتبنیات القبلیه؟ ای المعتقدات الراسخه فی ذهن السامع و ضمیره. مثل معتقداتی دارد، اعتقاداتی دارد، یه باوری دارد، لذات به این راحتی نمیپذیره، مثلا نمیپذیره. فرض بفرمایید ما درباره اهل بیت علیهم السلام باورهای اعتقادی داریم، اگر شخصی بیاد مطلبی بگه خلاف اون، به راحتی نمیپذیریم. لذا یک بحثی است که آیا نقش علم کلام در تحلیل و بررسی و تنقیح و قربله نقل‌های تاریخی چقدره؟ اونجا اختلاف نظر هست. اونایی گرایش‌های تاریخیشون بیشتره میگن به عکس، باید کلام از تاریخ اثر بپذیرد. شما علم کلامتون رو بر اساس نقل‌های تاریخی اصلاح کنید. برخی از باورهاتون رو نسبت پیامبر خدا و اهل بیت باید اصلاح بکنید. چرا؟ چون ما نقل‌های تاریخی داریم خلاف اون باورهایی که مثلا شما دارید. بعضی هم از این طرف میگن که نه به عکس، ما باورهای اعتقادیمون رو به شکل قطعی وقتی ثابت کردیم، حالا این خودش یک فیلتری میشه برای بررسی روایات تاریخی. آیا این نقل تاریخی قابل پذیرش هست یا نیست؟ خدا رحمت کند علامه سید جعفر مرتضی عاملی که همین کتاب الصحیح من سیرت رسول الاعظم رو نوشت، ایشون با همین دیدگاه نوشت که این همه نقل تاریخی، ما اینا باید با دیدگاه کلامی اینا رو بررسی بکنیم، بعد تو کتاب تاریخ خودمون بیاریم. البته ایشون چون یک دیدگاه کلامی خاصی هم داشت، لذا این مقداری کار رو خراب کرد، یعنی یه جای افراد صورت گرفته. اصل مطلب میشه پذیرفت، اما یه مقدار افراد صورت گرفته که آیه عاشق هادی یوسفی غربی که این موسوعة التاریخ الاسلامی رو نوشت، به نوعی میخواست تعدیل بکند کار سید جعفر مرتضی رو. خود سید جعفر مرتضی در اعتراض به نوعی، در اعتراض به اون بحث های تاریخی آیت الله سبحانی در واقع بحث رو مطرح میکرد که آیت سبحانی مثلا به اندازه کافی لحاظ نکرده است. خود آیت الله سبحانی در اعتراض به کتاب دیگری که قبل از انقلاب در تاریخ پیامبر خدا نوشته شده بود، این کتاب فروغ ابدیت رو نوشت و بعدم دیگه بحث تاریخی دیگه داشت. حالا داد جواب به هم دادن دیگه، همون جلو، یعنی یه شخصی در زمان طاغوت کتابی نوشت که در واقع شأن پیامبر رو پایین می آورد، نه غیر از اون، عرض محضرتون که بله شأن پیامبر رو پایین می آورد، لذا ایشون در جواب اون نوشت آیت الله سبحانی. بعد آیت سید جعفر مرتضی به نظرش میاد که این نگاه تاریخی درست نیست، اینقدر تاریخ رو جدی گرفتن، باید نگاه های کلامی ما حاکم باشد بر تاریخ، لذا از صحیح من سیرت رسول الاعظم رو نوشت. و لذا میدید شما مثلا آیت سید جعفر مرتضی خدا رحمتش کنه، ایشون با اینکه جزء علمای به شدت انقلابی بود و جزء علمای همراه حزب الله لبنان بود و کاملا با جریان انقلاب همراه بود، خب چند دهه ایشون ساکن قم بود، اصلا اینجا قم بودش و اینجا ما در خدمتشون بودیم در قم، هر نظر مبارکتون که. اما در عین حال مثلا ایشون کتاب دارد در رد حماسه حسینی شهید مطهری که عاشورا فوق الشبهات، عاشورا فوق الشبهات، این شبهات چه شما مطرح می‌کنید در عاشورا فلان از حرفا، و مثلا که نه اینا درست نیست، و بعضی از مواردی که شهید مطهری به عنوان بفرمایید که تحریفات عاشورا، بله فقط تحریفات فقط شما تا بله، حالا دارم من کتابشو، ایشون هدیه دادن مطابق یادم رفت اسمش، بگذارید بر تقدیر این، یعنی میخوام بگم اینجاها ایشون خیلی جدی بود، اینا خیلی جدی بودش که نه مثلا هر چیزی با اعتقاد ما جور در بیاد درسته، ولی اون که مثلا شما نقل تاریخیش هم خیلی درست نباشه. بگذارید بر تقدیر ایشون نظر مبارکشون این بود. حالا ما که نظرمون همین موسوعة التاریخ الاسلامی آیه عاشق هادی یوسفی غربی است، فکر میکنیم که این دیگه بعد از تمام این درگیری ها و دعوا ها مناسب تر هست برای مطالعه تاریخ. برگردیم به عرض خودمون، برای این متبنیات قبلیه در نظر سامع خیلی مؤثر هست، اعتقادات دارد بر اساس اون اعتقاداتش ممکنه خبری برای او به این زودی ها ایجاد یقین نکند. گاهی اوقات بر اساس اعتقاد اتفاقا به عکس یه خبر زودتر میپذیره. مثلا اگر یه خبری در فضائل امیرالمومنین برای ما بگن، ما سرعت حصول یقین برامون خیلی بیشتره تا علیاذ بالله خبری علیه ایشون بخوان بگن، لعل اونو اصلا نپذیریم. هزار نفرم بگن، بگیم نه همه تون دارید دروغ میگید، همه پول گرفت مثلا، عرض میکنم. خب حالا اینه که من از خودمون مثال میزنم برای اینکه بدانیم این اختصاص یه جای خاصی ندارد. حالا شما خلافشو در نظر بگیرید، مثلا ما به یک شخص سنی بگیم ما خبر متواتر داریم که امیرالمومنین امام علی علیه السلام جانشین و خلیفه بلافصل رسول الله و دیگران قصد خلافت کردن، خب اون معتقدات قبلی او اجازه نمیده به این راحتی رو بپذیره. اگر برای ما 10 نفر این حادثه قدیر رو نقل بکنن به یقین میرسیم، اون نیازمنده چه بسا صدها نفره تا به یقین برسه. به طور مثال عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که این متبنیات قبلیه اینها خیلی مؤثر هست و تأثیر میگذارد روی ذهن انسان. خب یکی این هست، دیگری المشاعر العاطفیه للسامع، المشاعر العاطفیه للسامع. خب مشاعر عاطفی کالحب والبغض بالنسبت الى مضمون الخبر و من اخبر عنه. یه خودش گرایشی داره، یه علاقه ای داره. دیشب در جلسه بودیم خاطر رفقا عرض میکردم این مطلب رو که خبر شهادت آقای سید حسن نصرالله خب به ما رسیده بود، حالا قبل از اینکه حزب الله چیز بیانیه رسمی بده خبر به ما رسیده بود که آقایشون شهید شده، من تا حالا فعلا اعلام نمیشه چون میگن که خب ما بعد جنازه رو باید ببینیم تا اعلام بکنیم، ولی واضح بود که شهید شده دیگه، چون که جای دیگری که نبود تو همون ساختمون بود دیگه، اون ساختمون که قطعا چون شهید شد از نظر مبارکتون که خب این خبر به ما رسیده بود، ما میدونستیم که شهید شده، ولی در این حال بنده حاضر نبودم قبول بکنم. یعنی علاقه بنده به این که این مفاد انشالله دروغه، انشالله اشتباهه، انشالله نه ایشون توی ساختمون دیگه بوده، یه جای دیگه بوده، حتی یه چیزایی هم بزنید اونم خطور میکرد، شاید انشالله یه تونلی بوده، شاید اون تونل فرار کرد رو سر زیر اون ساختمون رفته به ساختمون دیگری، چون یه راه های وجود دارد توی ساختمون از زیر ساختمون به ساختمون. یعنی نمیتونستیم بپذیریم، نمیتونستیم، حتی الان به حد متواترم به ما نرسیده بودا، ولی حالا مثال دارم میذارم دیگه. یعنی اون مشاعر عاطفی گایان اجازه نمیدادن به این راحتی این خبر رو بپذیرن، یا از اون طرف باعث میشه انسان زود بپذیره چون علاقه منده این اتفاق رخ بده، چون علاقه منده که این اتفاق رخ بده تا بگن و میدوه بابا میگه دارن شهریه میدن میرسه بابا شهریه علاقه روز 20 ماه شهریه در میگه حالا شاد باشه بریم حالا خدا رو شدیدی دقت. یعنی اون مفاد خبر رو دوست داره، مفاد خبر رو علاقه منده. یعنی در تعطیلات مثلا یا تعطیل حوزه کام بگذارم هر محضرتون که خب این رو داریم دیگه، حب الشیء یعمی و یصم او بغض الشیعه، اینا میتونیم بگیم کما ان بغض الشیعه یعمی و یصم، دوست داشتن چیزی انسان رو گاهی اوقات کور و کر میکنه، یا دشمن داشتن چیزی. هر چی از فضائل و مناقب این شخص میگن قبول نمیکنه، میگه نه این پرونده سیاه زیر بغل منه، بی خوده، این طور نیست، مثلا اصلا اگرم این کارا رو کرده باشه همش برای ریا بوده، برای تزویر بوده، واقعیتی نداره. یعنی میخوام بگم چون دشمن او هست این مشاعر عاطفیه اثرگذار هست. مورد دیگری که میخوایم عرض کنیم، حالا غیر از این اعتقادات و جنبه های احساسی و عاطفی که در این دو مورد اشاره شد، دیگه ویژگی های خود شخص است از حیث زود باوری و دیر باوری، این که قطاع باشد یا وسواسی. یعنی نسبت به این خبر احساس خاصی نداره، یا این خبر موافق یا مخالف اعتقادات او نیست، ولی در مجموع انسان زود باوریه، زود باور میکنه، قطاعه، یا از اون بر وسواسی و شکاکه، دیر باوره، سخت باور میکنه، به این راحتی ها باور نمی کنن، زیر بار نمی. اینا که مثلا روحیه امنیتی دارن مثلا احیانا ها، حالا ممکن امنیتی هم نیستن واقعا، اما روحیه شو دارن میخواد جو گیرن، اما اینا هم تو هی در هر تشکیک میکنن، نه از کجا معلوم فلان بود، میخوام عرض کنم یعنی حالت اینطور براشون ایجاد میشه، یک حالت وسواسی و دیر باور بودن براشون ایجاد میشود. این سه موردی که ما فکر میکنیم که عمده موارد رو تحت پوشش خودش قرار میدهد. شهید صدر علیه الرحمه در این حلقه ثالثه ایشون یه موردی رو اشاره کردن، من سریع عبارتشون رو بخونم، طولانی نیست، دو خطه، محضر مبارکتون که یک صلواتی خط بفرمایید. بفرمایید که بله می‌فرمایند که طباع الناس المختلفه فی القدرت علی الاحتفاظ بالاحتمالات الضئیله فان هناك حدا اعلا من الضآله لا يمكن لأي ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ الیه مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو اکبر من الاحتمالات. ایشان بر اساس مبنایی که در باب حساب احتمالات دارند و اینکه اساسا میگن یقین آور بودن تواتر، این مبتنی بر دلیل استقرایی و حساب احتمالات است. ایشون با همون ادبیات این مطلب رو بیان کردن، میفهمن که طبیعت انسان ها مختلف است. در توانایی برنگهداری و حفظ احتمالات بسیار ضعیف، احتمالات ضعیف، حالا بسیار از من بود، بسیار شخص بود، احتمالات ضعیف. بعد میگن فإنه هناك حدا أعلى من الضلال، یه حد بالایی از کوچکی و ضعف وجود دارد. لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه. مثلا فرض کنید که یک در هزار میلیارد، میگیم آقا بنده معتقدم این عمل و این سخن گفته شده است، مخبری به من خبر داده و من اعتقاد دارم این سخن درسته، لکن یک در هزار میلیارد امکان داره دروغ باشه. خب کدوم انسان هست که یه همچین احتمال تو ذهنش بتونه محاسبه کنه بگه من الان بله به اندازه یک در هزار میلیارد فهمیدم دروغ؟ ما جمعی دست محاسباتی نداره ذهنمون، یعنی اینقدر نمیتونیم حساب بکنیم احتمالات رو. حالا من شما رو سنگین میگیرم، حالا لازم نیست یک در هزار میلیارد باشه، شما بگید یک در میلیارد، نه بگید یک در میلیون، گاهی اوقات یک در هزارش هم برای ما کار دشوار، احتمال رو دارم عرض میکنم، نگید آقا من تا هزار مردم بشمارم، نه احتمال یک هزارم رو، یک هزارم احتمال میدم تو ذهنمون دارم میگم، با ماشین حساب نمیگم، تو یک هزارم احتمال میدم این دروغ بگه. اصلا چنین احتمالاتی رو ما تو ذهنمون نگه نمیداریم، نمیتونیم محاسبه عادی ها نمیتوانیم محاسبه کنیم. عرض مذارت کنیم که بعد ازشون میگن معل اختلاف به نسبت الی ما هو اکبر من الاحتمال. خب انسان ها از این جهت مختلفن، بعضی ها احتمال یک در هزار رو نمیتونن محاسبه کنن و در ذهنشون نگه دارن، بعضی احتمال یک درصد هم برشون سخت، یک درصد هم سخت، اما دیگه تقیقه یک ده هم مثلا احتمال در همه هست، ده درصد میتونه، یک درصد اصلا چیه مگه؟ اصلا نمیتونه، احباط مختلف هم. حالا این بیان ایشون عرض کردم البته با همون ادبیات خاص خودشون هستش. آیا این بر میگردد به همین تعبیری که ما به کار بردیم که تعبیر رایج است در نزد علما که میگن قطاع و وسواسی؟ چه بسا بشه اینو برگردون به اون که بگیم قطاع کسی است که نمیتواند احتمالات ضعیف رو نگه داره تو ذهنش، نمیتونه محاسبه کنه، زود اون احتمالات ضعیف رو نادیده میگیره و به یقین میرسه، و وسواسی کسی است که به احتمالات خیلی خیلی ضعیف هم اهمیت میده. ممکنه، ممکنه، حتی میکنم من بگم ممکنه، چون یه مقداری به نظرم خدشه دارد که بگیم تا بقید نعلو به نعل همون کلام شهید صد دقیقا همینیست که ما عرض کردیم، ما از تعبیر رایج اندر علما استفاده کردیم. به هر تقدیر حالا وقت ما به پایان رسید در این جلسه، فقط برای اینکه یک نکته در یه منبعی رم اشاره کرده باشم که معمولا بهش توجه نمی شود، باز از شهید صد علیه الرحمه کتاب اقتصادنا، کتاب اقتصادنا همین کتاب چاپ کنگره، این کتاب صفحه 448، اونجا ایشون مواردی رو ذکر میکند به عنوان منابع خطر ذاتیه. ایشون یه بحثی داره تحت اون الاجتهاد و ذاتیه، مرادشون این است که یه سری امور نفسانی و شخصیتی اینا روی اجتهاد میتونن اثر بگذارن، یعنی تأثیر گذارن روی اجتهاد، روی استنباط اثر میگذارن. وقت چهار عامل یا چهار منبع رو اینجا ایشون فهرست کرده: یک، تبریر الواقع، گرایش به محضر موقعین که توجیه واقعی که الان هست، واقعیتی که الان جریان داره، یه چیزی تو زندگی های ما جاریه. بعد گاهی اوقات ناخودآگاه تمایل داریم به اینکه این رو توجیه بکنیم، یک نوع محافظه کاری، تمایل به اینکه همین حالتی که هست باشه دیگه، چرا میخوایم تغییرش بدیم؟ ایشون میگه ناخودآگاه گاهی اوقات این امر ممکنه روی ذهن یک مجتهد اثر بگذاره، ممکنه اینطور باشه، ایشون داره اعلام خطر میکنه و هشدار میده در واقع. پس یکیش اینه. دو، دمج و نص ضمن اطار خاص، آمیختن اون نص در ضمن یک چهارچوب فکری و عقیدتی خاص. شما این متن رو بر اساس یک مبانی خاص اعتقادی و فکری مورد مطالعه قرار بدی و بفهمی، خب اینم اثر میگذارد دیگه. شما چون خودت به این مبانی فکری معتقدی، به همین متن وقتی نگاه میکنی یه چیزی خودت برداشت میکنی. مثل اشعار حافظ دیدید، افراد فال حافظ میگیرن یک شعر واحد و هر کسی یه معنای ازش برداشت میکنه متناسب با شرایط خودش، متناسب با شرایط خودش یه معنای برداشت میکنه. سه، تجرید و دلیل شرعی من ظروفه و شروطه. خب این متن شرعی دارای یک موقعیت زمانی و مکانی بوده، دارای یک شرایطی بوده. شما همه اون عوامل رو نادیده بگیری، همه اون قرائن رو نادیده بگیری و این متن رو جدای از اون بستر معنایی بخوای مورد مطالعه قرار بدی، خب اینم در واقع یکی از آفات هستش. چهارمین مورد، اتخاذ موقف معین به صورت مسبقت تجاه الناس. این که شما دچار پیش داوری باشی، با یک پیش داوری به سراغ متن بری. یعنی چی؟ یعنی اول نظرت رو انتخاب کرده ای، حالا صرفا دنبال معید میگردی. صرفا دنبال بال بعض از افراد، بعض اساتید هم حتی دچار مشکل هستن. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی صرفا به حرف کسانی گوش میکنن که تایید نظر خودشون باشه. کسی اگه مخالف نظرش بود، نه این حرفا فایده بی خوده، فرم از بابا این هم نه. نه فقط اونه که معید کلام. آه احسن، با چه ذهن خوبی داری، باری کلام احسن. مرحبا به ناصر آدم بر گفتن شما یه خاطراتی زنده شد، ایشالا با من نباشه خاطرات ارسوان که به هر تقدیر مراد اینطور میخوام اینا. خب اینا هم جز همون عوامل نفسانیه است. اونجا تقریبا یه 20 صفحه 20 چند صفحه شهید صد بحثی داره در کتاب اقتصادونا، خیلی خوبه، خیلی خوبه. این بحثا ان شاء الله تعالی حتما مطالعه بفرمایید. ما هم تو این مبحثای پنجشنبه‌ای که داریم ان شاء الله به حول و قوه به اینجا میرسیم و اینا رو ان شاء الله سعی می‌کنیم که مفصل مورد گفتگو قرار بدیم ان شاء الله تعالی، جزء بحثمون هست ان شاء الله. بر تقدیر می‌خوام بگم که این ذیل بحث ما به عنوان یک منبع شهید صدر در اقتصادونا بحثشون تحت عنوان الاجتهاد و ذاتیه، این هم به این مطلب کمک میکند. خب اینها مجموعه عواملی بودن که بر سرعت حصول یقین نسبت به قضیه متواتره اثرگذار هستند، یا سرعت رو بالا میبرن یا سرعت رو پایین میآورن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. صلی الله علیه و آله.